بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از کلیدهای خوشبختی و اسرار سعادت که در فرهنگ قرآنی و اسلامی مورد تأکید قرار گرفته و به خوبی معرفی شده جوانب و ابعادش، مسئله توبه است، آشتی با خداوند. برای اینکه این مسئله رو دربارش مقداری صحبت کنیم، خوب اول دو تا نگاه داشته باشیم به اصل مسئله. نگاه اول، ببینید، انسانی است که در مسیر خواست الهی و تقرب خدای متعال داره حرکت میکنه، همون چیزی که ازش تعبیر میشه به صراط مستقیم، و در مسیر با توجه به موانعی که وجود داره و چاه و چاله هایی که حفاری شده، که مثلا راه اینجوریه دیگه، شیطان هم که گفته لعقودن نلهم صراط کل مستقیم، مثلا راه نشستن و یه چاهایی طراحی کرده، روش هم همچنین تزیین کرده، مرتب کرده که خوب هم دیده نشه. طرف که همجور داره میره، بر اثر غفلت یا جهل، بیخبری، بیتوجهی، خلاصه یه باره میفته توی این چاه، میره اون پایین پایین ها. خب اینو شما تصور بفرمایید و مقصدی که پیش رو داره، منازل فراوانی که جلوی راهش هست. حالا یه شخص از خودمون رو تصور بفرمایید با یه مقصد معمولی دنیایی، همین اتفاق براش بیفته، میخواد به یک شهری برسه، برنامه خیلی مهمی هم اونجا داره، یه ضیافت خیلی حساس برای او اونجا طراحی شده. حالا همینجور که داره میره، عرض کردیم بر اثر یک غفلتی، اشتباهی، جهلی، مبتلا به یک چنین حادثه‌ای بشه، بیفته توی چاه. اگه این از این چاه نتونه خارج بشه، کل اون برنامه‌ها منتفیه. یعنی به هیچ منزلی از منازلی که توی راه هست دیگه نمیرسه و اصل اون برنامه هم و اون توفیقی هم که برای او پیشبینی شده بوده، اون ضیافتی که پیشبینی شده بوده، اینا همش از دستش خواهد رفت. یه وقتی که نه، داره همین راه رو میره، منتها کند میره. تو بعضی از این منازل میانی راه خیلی توقف میکنه. اول راه که حرکت کرده، هنوز چیزی عبور نکرده، از مسیرش چیزی پشت سر نگذاشته، رفت یه گوشه‌ای گرفته نشسته، خیلی با خیال راحت با یه کسای دیگه داره گپ میزنه. این فرصت‌ها رو داره برای رسیدن از دست میده، در حالی که خب خیلی منازل پیش رو داره، با خیلی از موانع باید مبارزه کنه تا به اون مقصد برسه، ولی فرصت‌ها رو داره از دست میده. این حالش از آدم اولیه خیلی بهتره، چون اون تو چاه بیچاره. این نه، این بالاست، میتونه حالا اگه خواست الان میتونه سریع حرکت کنه و راه بیفته. خب حالا اینجا برای اون نفر اول بیرون آمدن از اون چاه چقدر حیاتیه و در این حال چقدر شیرینه و دلپذیره. اونی که نجات دهنده است برای او اینه که از این چاه فعلا بتونه بیاد بیرون، یا از اون چاله‌ای که افتاده، و حالا عمقش هم متفاوته. بعضی وقتا ممکنه یه چاله ایست که با یه حرکت آسان‌تری میتونه بیاد بیرون، که ممکنه خیلی عمیق باشه که به این آسونی ها نمیشه در بیاد، کار داشته باشه. برای این نجات اینه که از اون چاه بیاد بیرون. برای اون نفر دوم نجات اینه که راه بیفته، حرکت کنه، سرعت بگیره، سبقت بگیره تا بتونه به وقت به مقصد برسه. توبه در فرهنگ قرآن کریم در واقع این دو نقش رو برای انسان در نسبتش با خدای متعال و با مقصد ابدی ایفا میکنه. این دو تا نقش برای توبه هست. نقش اول برای اون کسی است که مرتکب گناه میشه. معصیت و گناه همون چاله و چاهیه که سر راه هست و علل اجاله باید از اینجا بیرون بیاد. اون معنای دوم برای اون کساییه که توقف زیاد میکنن یا حرکتشون خیلی آهسته است، یه نوع با بیخیالی دارن فرصتها رو از دست میدن. برای هر دوی اینها توبه وجود داره. توبه اولی در آمدن از چاه گناه، توبه دومی طی منزلی است که درش هست، حرکت از اونجا و هجرت از اونجاست. خب اما راجع به اون نکته اول، ببینید، گناه و معصیت در واقع شکستن قرق الهی است، جایی رو که خدای متعال برای ما قرق گذاشته، حریم مشخص کرده و ما ممنوعیم از این که وارد اون حریم بشیم، حریم هایی رو مشخص کرده. خب حالا حکمت این قرق ها چیه؟ اون خودش یه داستان مستقلی است که باید جداگانه هر کدوم انسان بررسی بکنه. این که ما چرا فلان کار رو نباید انجام بدیم یا چرا فلان کار رو نباید ترک بکنیم، هر کدوم بر خودش یه حکمتی داره. خدای متعال بر اساس حکمتش و لطفش و کرمش برای سعادت و خوشبختی ما همه اینا رو تنظیم کرده. اون چیزایی که مضر به کمال ما، به سعادت ما، به رشد ما، اینها رو قرق اعلام کرده که ما نباید اونجا وارد بشیم. مواردی هم هست که اینها تأمین کننده سعادت و خوشبختی ماست، لوازم سعادته، اینها رو بر ما انجامش رو الزام کرده، ترکش میشه قرق، یعنی وقت رها کنه انجام نده. خب با این فرض تعابیر عجیبی در مورد کارهایی که ما نباید انجام بدیم و گناه اعلام شده در روایات ما هست. اگر بخوایم جمع‌بندی کنیم، بعضی از نکته‌هاش ایناست که من عرض می‌کنم. وقتی انسان مرتکب گناه میشه، در واقع فطرتش مسموم شده، چون طبع شما و فطرت شما الهیه، با خواست خدای متعال هماهنگ آفریده شده، بر اساس توحید آفریده شده. وقتی کسی گناه مرتکب میشه، در واقع داره چشم دلش رو کور میکنه، در واقع داره شمشیر میزنه به قلب فطرت خودش، اینجوریست، داره یا چهره جان خودش رو زخمی میکنه. گناه در واقع اقدام بر علیه خیشتنه، ظلم به خوده، مسموم کردن فطرته. و اون آینه الهی رو که تو وجود ما تعبیه شده، این رو کدر میکنه، اونی که باید جمال الهی رو به ما نشان بده، اونی که باید دریافت کننده تصویرهای ملکوتی باشه، این رو کثیفش میکنه، حداقلش اینه که کثیف میکنه تا اونجایی که کلن خوردش میکنه. کثیف میکنه، در مرحله اول غبار میگیره، بعد زنگ میگیره، بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون، زنگ میخوره، مثل آینه که زنگ گرفته، یه وقت آینه غبار داره، یه وقت زنگ خورده، یه وقت مثلا خورد شد رفت دنبال کارش. بلایی که گناه به سر انسان میاره اینه که اون سرمایه های اصلی رو از دست ما میگیره. شما برای اینکه بتونید تیه طریق کنید به سوی خدای متعال، مهمترین سرمایه تون پاکیه و طهارته و داشتن این دل زلال و پاک، این آینه شفاف. گناه این رو خرابش میکنه. انسانی که مرتکب گناه میشه، در واقع خودش رو از لطف الهی محروم میکنه، یعنی انسان با دست خودش رو محروم میکنه از لطف الهی، از محبت خدای متعال. این میدونید یه نوع نامردی و جفاکاری هم هست. یه کسی که خیلی به شما مهربانه، شما رو دوست داره، هرچی کسی بیشتر شما رو دوست داشته باشه، رنجوندن او، آزار رساندن او، جفای بیشتری به حساب میاد. مثل کسی که مثلا مادر خودش اذیت کنه، خب مهربان ترین کس به شما مادر دیگه، لذا دید خدای متعال اصلا نمیپذیره، اصلا قبول نمیکنه کسی بخواد مادرش رو مثلا اذیت کنه، اصلا قابل قبول نیست کسی پدرش رو اذیت کنه. چرا؟ چون او قلبش سرشار از محبت نسبت به شماست. اذیت کردن اونها، رنجاندن اونها خیلی جفای بزرگیه، از اون جفاهای بزرگه، لذا اصلا خدای متعال نمیپذیره. حالا مگه میشه مقایسه کرد لطف الهی و محبت الهی رو، رحمت الهی رو و فضل الهی رو درباره بندگانش با این مثالهایی که ما میگیم؟ اصلا قابل مقایسه نیست که. یه گوشه‌ای از لطف الهی درخشیده به قلب مادر، خودشو میکشه برای فرزندش. کاری به روش نداره، اما یه وقت ممکنه روشش درست باشه یا نباشه، ولی خودشو قربانی میکنه برای فرزندش. یک بارقه ای از لطف الهی این خورده به دل مادر، اینجوری شده، یا به قلب پدر خورده، اینجوری شده. اما مگه میشه چیزی رو مقایسه کرد با لطف خدای متعال؟ و حالا کسی درباره اون حقیقتی یا اون شخصی که او رو خیلی دوست می‌داره، بخواد رفتار غیر صحیحی داشته باشه، بر علیه او بخواد اقدام بکنه. خیلی جفای بزرگی است و اتفاقی که میفته محرومیته. یعنی انسان با این جفایی که مرتکب شده، با این رفتار ناپسندی که مرتکب شده، در حقیقت خودش رو از اون لطف، از اون عنایت، از اون محبت محروم کرده. این محرومیت رو خودش با دست خودش به سر خودش میاره. گناه چون برخلاف فطرت انسانه، برخلاف فضای روانی معتدل انسانه، آشفتگی میاره برای انسان. آدمایی که مرتکب معصیت میشن، اینا از نظر روانی گسیخته میشن، پریشان خاطری براشون میاره، براشون اضطراب میاره، براشون افسردگی میاره. خیلی از این بیماری های عجیب غریبی که الان روانشناسا در زمان ما فهرست میکنن، از انواع و اقسام ترس که حالا در دانش مثلا روانشناسی امروز مفصل دربارش مثلا تحلیل کردن و بحث کردن، انواع و اقسام اضطراب، انواع و اقسام استرس و فشارهای روانی، انواع و اقسام افسردگی ها و اندوها و امثال اینا. این یه فهرست خیلی بلند و طولانیه. خب اتفاقا اونجایی که این دانش روانشناسی درست شده و این حرفا از توش در آمده، همون جاییست که گناه توش زیاده، غفلت توش زیاده، ارتباط با خدای متعال کمه. اینا مهد پرورش این چیزایی که حالا اسمش رو هم دانش گذاشتن که درباره اینم باید حالا صحبت کرد، مهد درست شدن این اطلاعات و دستبندی شدنش و این بررسی ها و امثال اینها، اینا غربه. یعنی اونجایی که گناه خیلی زیاده و دوری از خدای متعال، اینا فکر میکنن اینو میشه با مثلا همین درمان های شیمیایی یا احیانا با روان درمانی و امثال اینها مسئله رو حل کرد و واقعا موفق نیستن. 70-80% تخت های بیمارستانی در اختیار بیماران روانی تو اون جوامع و عمده این بیماری ها منشأش گناهه. ببینید وقتی کسی گناه مرتکب میشه، یعنی انسجام روانی خودش رو به هم میپاشه، متلاشی شده، این داغون کرده خودش رو. حالا بله، بیایم به این داروهای خواب‌آور بدیم یا داروهای شاد کننده مثلا بهش بدیم که یا اون اندوهش رو مثلا بخوایم حل کنیم یا اون استرابش، این ترس های عجیب غریبی که تو دل این انسان های گناهکار هست، دلشورهایی که دارن، بگذاریم. این باید بررسی بشه در جای خودش. گناه یک چنین مصیبتی رو به سر انسان ها میاره. خلاصه هم زندگی دنیای انسان رو تاریک میکنه و تلخ میکنه و هم زندگی آخرت انسان رو که دیگه او گفتنی نیست. محرومیت هایی که به خاطر گناه انسان در حیات ابدی و جاودانی خودش پیدا میکنه، اونجا که دیگه تمام نمیشه که. حالا این زندگی دنیا تلخ شیرینش بالاخره تمام میشه میره، اما اون تلخی آخرت، مرارت آخرت مگه تمام شدنیه؟ اون محرومیت ها، اون حسرت ها، اون بدبختی ها، اونا مگه تمام میشه؟ و گناه در بعض از موارد انسان رو در زندان دیگران هم اسیر میکنه. کل گناه که زندان شیطانه، ولی گاهی ما رو گرفتار آدمای دیگه میکنه. اونجایی که گناه یه لطمه است به آدمای دیگه، مثلا ما خدای نخواسته سخن ناروایی رو پشت سر کسی گفتیم، غیبت او رو مرتکب شدیم، یا به مال دیگران انسان مثلا یه تعرضی کرده باشه، خب این یعنی در واقع جنابعالی خودتون رو با دستهای خودتون اسیر و زندانی اون طرف کردید. بسم الله، حالا بیاید خودتون رو نجات بدید. گناهایی که در شخص ثالث حضور داره، چون همه معصیت ها بدون استثناء هم شکستن قرق الهی است در درجه اول و معنای دقیق ترش هم اینه که من به خودم ستم کردم در همه گناه ها. در بعضی از گناه ها این دامنه ظلم من و ستم من و کار ناشایست من دیگران رو هم گرفته و چون خدای متعال ظلم رو نمیپذیره و نظام نظام عدله، بنابراین جناب‌عالی با ارتکاب چنان معصیتی که به مال کسی، به عرض کسی احیانا انسان تعدی کرده باشه، خودت رو زندانی اون طرف کردی. خیلی کار سخت میشه. در هر صورت حالا توبه برای یک چنین کسی ببینید چقدر مغتنمه، یعنی که انسان بتونه از این وضعیت فلاکتبار خودشو نجات بده. اگه بهش بشارت بدن به یک چنین کسی که آقا برای تو این امکان وجود داره که از این شرایطی که برای خودت فراهم کردی بیرون بیای، چه بشارت بزرگی حقیقتا برای یک چنین کسی. مثل مثالی که زدیم که بگن تو حالا میتونی از این چاه بیرون بیای، یه کسی بالای سر اون شخص برسه براش تناب و همه چیزم بیاره بفرسته پایین و کمکش کنه که این بیاد بالا، نه فقط بندازه پایین بگه تو خودت بیا، بندازه پایین بگه این رو به کمرت ببند، هم خودت تلاش کن هم من میارمت بالا. از این شیرین تر چیه برای یه کسی که توی چنین چاهی اسیر شده باشه؟ این امکان بیرون آمدن از مصیبت گناه میدونید چه اتفاق بزرگی است. نمیشه با این مثال ها و این چیزا مسئله رو حلش کرد. خب اما اون نگاه دوم، نگاه دوم مسئله واموندن و درجا زدن و متوقف شدن در منازل بین راهه. و برای او اگر یک پیکی برسه، خب اون کسی که متوقف میشه فرصتاش از دست میره. ما فرصتمون محدوده، وقتمون خیلی کمه برای رسیدن به مقصد، فرصت خیلی کمه و کوتاهه. خیلی پیک خوشخبریه اون کسی که از راه برسه و اینو نسبت به مقصد متذکر بشه، اینو راهش بندازه، تشویقش کنه، بانگی به سرش بزنه، این از اون حالت غفلت بیرونش بیاره، راهش بندازه. خیلی اتفاق بزرگی است که افتاده. برای اون اولی پیغام رسیده که اون کسانی که از سر غفلت، بیخبری، جهل، هرچه مرتکب اون گناهان و امثال اینها شدن، اینها میتونن برگردن، میتونن توبه کنن، ما قبولشون میکنیم، یه جور پیغام دادن. برای این دومی هم باز کلمه توبه به کار رفته که توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون، یعنی ای مؤمنان هر جا که هستید راه بیفتید به سوی خدا، هر جا که هستید، تو هر منزلی هستید، منازل پیش روی شما فراوانه، هر چقدر هم طی طریق کردید باز باید توبه کنید، یعنی باز باید حرکت کنید به سوی خدای متعال. توبوا الی الله جمیعا، همه تون، هر کی هر جا هست یه قدم بیاد جلوتر، سرعت بگیره، سبقت بگیره. اونی که متوقف راه بیفته، اونی که راه افتاده سرعتش زیاد کنه، اونی که سرعت گرفته سبقت بگیره. اینه دیگه، جمیعا، همه تون، این شامل همه است. این یک کمی متفاوت از اون قبلی است، یعنی لازم نیست حتما گناه باشه تا توبه معنی پیدا کنه. برای اینجور مواردم توبه به کار میره، که این نکته نکته دقیقی است که من خواستم ذهن شریف شما روشن باشه، که برای اون کسی که یه مقصد بزرگی در پیش داره، وقت هم کم داره، توقف هم گناهه. ببینید متا این گناه فرق میکنه با اون گناه قبلیه ها، شکستن و قرق نیست، ولی برای کسی که وقتش هم کمه، یک فرصت‌های عظیمی هم پیش روی او قرار گرفته، این اگه متوقف بشه این توقفش گناهه. اگر چشم به دوزه به مناظر این طرف اون طرف جاده محو این چیزا بشه گناه کرده. متا این یه گناه دیگه است دیگه، اینم توبه داره، متا توبه این با اون قبلیه فرق میکنه. و به همین ترتیب اگر سرعتش کم باشه بازم به نوعی میشه گفت که دچار معصیتی شده با این نگاه. بنابراین همه باید توبه کنیم، چه اونایی که مرتکب گناه شدن، چه اونایی که مرتکب گناه نشدن، همه و همه، همه مؤمنین باید در حال توبه باشن و توبه برای همه اونهاست. اجازه بدید من اینجوری بگم که توبه در واقع یا همین امکان بازگشت و امکان ترمیم، اینکه ما بتونیم ترمیم کنیم، بتونیم برگردیم، بتونیم آشتی کنیم، بتونیم مسئله رو حلش کنیم، این یکی از درخشانترین جلوه های لطف الهی است، یکی از بزرگترین بشارت هایی است که به انسان داده شده از طرف خدای متعال. اینو ماها به این آسونی ها درکش نمی کنیم. اینو بگم بهتون، اینجوری نیستش که هر کسی عظمت این لطف رو بتونه درک بکنه. اولیاء خدا می دونند که این چه لطف بزرگی است. اما هر کسی بالاخره به سهم خودش میتونه این رو حس کنه. برای اینکه حس کنید که توبه یعنی چی، کافیه فکر کنید اگه توبه نبود چی میشد، اگر این امکان فراهم نمیشد. یعنی جناب عالی اولین گناهی که مرتکب میشدی ساقط میشدی، دیگه هم نمیشد هیچ کاریش کرد. اگر اینجوری میشد، میشه در یک کلمه گفت که بهشت خالی میموند دیگه، کسی به بهشت نمیرسید. از بچه های آدم کسی دیگه بهشتی نمیشد، مگر حالا الا عبادک منهم المخلصین، تعداد بسیار اندکی. و از اون طرف جهنم پر میشد، کسی روی سعادت رو نمیدید. خب چون ببینید گناه خیلی بزرگه، یعنی کار خطرناکیه. شما وقتی معصیتی رو مرتکب میشید، حریمی رو که فاطر السماوات والارض، قدرت مطلق، عظمت مطلق، آفریننده تو و هرچه که هست، رب العالمین و البته اون کسی که خیلی دوستت داره، برای اینکه بفهمیم جفاش چقدر زیاده، اون حریم او رو شکستیم. خیلی بزرگه و خیلی کار خطرناکه. حق، دقت کنید، حق اون کسی که یک گناه مرتکب شده این که دیگه روی سعادت رو نبینه. از این طرف نگاه کنید ها، از این طرف اون کسی که مرتکب گناه و معصیتی شده، حقشه که دیگه برای همیشه در اون بدبختی خودش بمونه. این تقسیمایی که به صغیره و کبیره و گناه کوچیک و بزرگ و ایناست، اینا از یک منظر دیگه‌ایه. ولی مگه گناه کوچیک داریم؟ کسی که قرق الهی رو شکونده، این حقشه که جهنمی بشه، حقشه که دیگه هیچ وقت روی سعادت رو نبینه. شما حساب کنید توبه اینجا چه بشارت بزرگیه. تو یک چنین شرایطی چه بشارت عظمایی است به کسی بگن نه، حالا تو میتونی نجات پیدا بکنی، میتونی برگردی، میتونی آشتی کنی. اگه فرموده بود من دیگه قبول نمی کنم، من دیگه نمیپذیرم اگر کسی خطا کرد، گناه کرد. در کلمات اولیاء خدا که شما بخونید، یا همین مثلا مناجاتی رو که امام سجاد علیه السلام دارن، مناجات التائبین، میگه چقدر غافل اون کسی که قدر این باب لطف تو رو ندونه. تو که در توبه رو به روی بندگانت باز کردی، وارد نشه، نیاد از این راه و خودش رو نجات نده. خیلی لطف بزرگی است توبه در حق بندگان خدای متعال. ما بحثی رو که در واقع دنبال میکنیم مربوط به همون فصل اوله ها، یعنی ارتکاب گناهه. اون بخش دوم رو که گفتیم بحث حرکت کردن و سرعت گرفتن و سبقت گرفتن و طی منازل و اینهاست، اون فعلا باشه. معنای وسیعتر و اونی که کاربرد بیشتری داره در توبه مربوط به همون معنای اوله، یعنی همون بیرون آمدن از چاه گناه، توبه از گناه، به همون معنای روشن و شناخته شده یه مسئله. خب خدای متعال ضعف ما رو میدونسته، خودش ما رو ساخته دیگه، ما ساخته و پرداخته دست خودشی. او ضعف ما رو، جهل ما رو، نادانی ما رو، اینا رو بهتر از هر کس دیگه، بهتر از خود ما میدونه. بنابراین باب توبه رو روی ما باز کرده. میدونید چون ما رو اصلا برای بهشت آفریده. خداوند همه انسان‌ها رو برای بهشت آفریده، برای رحمتش آفریده. لذا همه فرصت‌ها رو قرار داده برای اینکه شما بتونید به اون بهشت برسید. همه فرصت‌ها، حتی جایی که انسان مرتکب گناه شده، دوباره امکان برگشتش رو برای او فراهم کرده. و اتفاقا جرقه اول رو هم خودش میزنه. جرقه اول در این بازگشت، همون آتش ندامت که در قلبش انسان حس میکنه، اون اینکه ناراحت میشه که چرا من فلان کار رو مرتکب شدم یا فلان وظیفه رو ترک کردم، اون ناراحتی که پیدا شده، یعنی داره بهت علامت میده. یه تعبیر خیلی قشنگی در قرآن کریم هست، ثم تاب علیهم لیتوبو. اول خداست که توبه میکنه. توبه میکنه یعنی این حال ندامت رو در بنده خودش به وجود میاره تا اینا به خودشون بیان، لیتوبو، تا برگردن به سوی خدای متعال. اون وقت خدای متعال بازگشت اینها رو میپذیره و عذرشون رو قبول میکنه. امیدواریم که پروردگار متعال و مهربان توفیق توبه کامل و دائم رو در تمام زندگی به همه ما کرامت کنه و به ویژه جوانهای عزیز ما موفق بشن با توبه دائم این آینه زلال دلشون رو، این آینه خدا نما رو پاکیزه نگه دارن و از کدورت ها و سیاهی ها و نکته ها پاک نگه دارن انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی